سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ادب و سلام و وقت بخیر خدمت یکایک بزرگواران حاضر در نشست امروز که قاعدتاً یک جلسه کاملا متفاوتی خواهد بود. قبل از اینکه توضیح بدم راجع به مبحث، مجددا هم خیر مقدم عرض می‌کنم خدمت اساتید بزرگوار، فعالین حوزه خدمات معنوی، الهیات خدمت و تک تک دوستان و بزرگواران که در نشست امروز تشریف دارین و با موضوع کاملا کاربردی و مباحث در واقع عملیاتی حوزه مراقبت معنوی و ارائه خدمات معنوی امروز گفتگو خواهیم کرد، انشاءالله آشنا خواهیم شد. تسلیت عرض میکنم و گرامی میدارم ایام شهادت آقا ابوعبدالله حسین علیه السلام رو و انشاءالله به برکت این ایام مقدس نشست امروز ما هم نشست مفید و پر خیر و برکت باشه. همونجور که میدونیم این پنجمین نشست از سلسله نشست های همایش الهیات خدمت هست با رویکرد و قالب راهبردها و تجارب ارائه مراقبت معنوی. ما در چند نشست گذشته هم در خدمت اساتید بزرگواری بودیم که یا مجموعه ها و یا فعالیت های فردی و شخصی خودشون را به طور مبسوط ارائه دادند و دوستان بزرگوار با مجموعه این فعالیت های ارزنده و ارزشمند آشنا شدند. امیدواریم بتونیم در نهایت این نشست ها ما یک افق شفافتر و روشنتری را از مجموعه مباحث مراقبت معنوی که در کشور در حال اجرا هست بتونیم نشون بدیم و تبیین و تحلیل بکنیم. این چیزی که نقص فعلی ما در کشور هست اینه که اتفاقات خیلی خوبی در این حوزه میفته، ولی همینجور که همه ما تقریبا میدونیم و مستحضر هستین اساتید بزرگوار، این اتفاقات منسجمی نیست. هر کسی در گوشه‌ای در حال تلاش‌های فراوانه. امیدواریم بتونیم در این حوزه فعالیتی که با در واقع ذیل پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی هست و بناس انشاءالله در همایش الهیات خدمت در پنل مراقبت و امداد معنوی هم در نهایت این اتفاق را ارائه بدیم، جمع‌بندی مبسوطی از مجموعه فعالیت هایی که حداقل ما ها میشناختیم و توانایی ارتباط داشتیم با اساتید بزرگوار و مراکز مختلف بتونیم در این حوزه گفتگوهایی را بکنیم. حقیقتا در اولین جلسه از این نشست ها یک ارائه کلی از اون چیزی که فهم ما بود از مجموعه مراقبت های معنوی و تجارب در حوزه امدادهای معنوی را ارائه دادم و بعد به ترتیب با تک تک اساتید بزرگوار در حال گفتگو هستیم. امروز در خدمت حضرت حجت الاسلام و المسلمین آقای ایزدی پور هستیم، مدیر واحد مراقبت معنوی دانشگاه علوم پزشکی مشهد و بناست که با مجموعه فخیم و ارزنده و عیار حوزه مراقبت های معنوی و در واقع الهیات خدمت در دانشگاه علوم پزشکی مشهد آشنا بشیم و قطعا برای شرکت کنندگان این اتفاق آقای ایزدی پور هم فعالیتاشون فعالیت‌های کاملا بدیع و نوآورانه است و هم خودشون، یعنی ایشون به تعبیری پرستاری هستند که یعنی دانش آموخته رشته پرستاری هستند در دانشگاه و رسما هم الان در بیمارستان به عنوان پرستار مشغول خدمت هستند و تحصیلات طلبگی هم دارن، روحانی هستن، معمم، پرستار معمم در بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی مشهد و همچنین هم کارشناسی ارشد قرآن و حدیث هم خواندن. موضوع پایان نامه شون هم همینه و حالا علی ظاهر تحصیلات تکمیلی هم در حال انجام هستن. در حال ما امروز با شخصیتی روبرو هستیم که مجموع مباحث حوزه علوم پرستاری و علوم دینی را هم به صورت علمی و هم به ویژه به صورت تجارب بالینی در حال انجام هستند و این خودش به گونه‌ای شاید نوآوری و از این حیث هم کاملا بدیه. هم اکنون مدیر مجموعه مراقبت معنوی دانشگاه علوم پزشکی مشهد هستند. در حوزه محتوا و شیوه ها اونجایی که بنده ارتباط دارم و میدونم روش های کاملا نوعی را در حال اجرا هستند و شاید بشه گفت که یکی از موفق ترین مجموعه های سیستمی تجربه محور با حضور طلاب محترم و دانش آموختگان حوزه مسائل دین در کشور هستند. همچنین در بیمارستان مستقر هستند با یک تیم مفصل و فعالیت هایی دارن که من خیلی خیلی مختصر توضیح دادم. بیشتر دوست داریم از خدا آقا بشنویم و دعوت میکنم از ایشون که هم گزارشی بفرمایند از تجارب و فعالیت های خودشون و هم این گفتگو بنده قاعدتا ورود میکنم و به صورت گپ و گفت در خدمتشون هستیم. تک تک حضار محترم هم چنانچه سوالی موردی و نکته هست حتما مرحوم بفرمایید یا اگر سلاح دونستین میکروفون خودتون رو فعال بکنین و با آقای ایزدی‌پور در رابطه با فعالیت‌هاشون وارد گفتگو بشین. جناب استاد ایزدی‌پور عزیز، مجدداً عرض ادب و سلام دارم و همچنین تشکر بابت قبول زحمتی که کردین. در خدمتتون هستیم، بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام خدمت برادر و دوست عزیزم آقای دکتر موسوی‌زاده که امکان فراهم کردن برای حقیر در خدمت شما باشیم و همچنین سلام عرض میکنیم خدمت سید الشهدا ابا عبدالله الحسین که توفیق داریم یک سال دیگه نفس بکشیم در این ایام. به قول اون نویسنده مسیحی آنتوان بارا که کتاب داره به نام حسین در مکتب و تفکر مسیحیت، اونجا میگه ابا عبدالله الحسین متعلق به تمام انسان‌های آزاداندیش است و در یک قسمت دیگه میگه که حسین گوهر ادیانه. ما با وجود ظرفیت‌های طوری در فرهنگ خودمون قطعاً میتونیم در آینده داعیه دار بحث معنویه، سلامت معنوی و مراقبت معنوی که گم شده بشر امروز هست و آقای ویکتور فرانکل در اون ابتدای مقدمه کتاب انسان در جستجوی معنا میگه گم شده انسان معاصر معنویته. یک فرصت، یعنی باید با نگاه تمدنی به نظر به این بحث مراقبت معنوی نگاه بکنیم. یعنی از همین الان باید چشم‌اندازمونی باشه که در آینده کشورمون انشالله اون قطبی باشه که بیان برای آموزش و اون ایده ها، اصول، نظریه و تمام تکنیک های لازم در عرصه مراقبت معنوی رو و سلامت معنوی در افق بالاتر رو انشالله داشته باشیم. من اگر اجازه میدین که حالا شروع کنم، اگر نکته خاصی هست که من یک سعی میکنم در قالب این اسلایدا تاریخچه این تشکیل واحد مراقبت معنوی رو بگم، باز هر جا که شما صلاح میدونید ما لازم باشه توضیحات بیشتری خدمتتون عرض کنم.
در خدمتتون هستم، استفاده میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. در واقع آنچه که ما امروز در دانشگاه علوم پزشکی مشهد با عنوان واحد مراقبت معنوی در بزرگترین بیمارستان، نه تنها بگیم دانشگاه علوم پزشکی مشهد و حتی در شاید ایران و خاورمیانه باشه، یک دانشگاه کاملا با خدمت تاریخی و همچنین حتی بنای تاریخی و اینکه اساتیدی که داره و یک اتفاقی در بیمارستان امام رضا علیه السلام میفته، میشه گفتش که جریان ساز در کل کشوره. اخیرا طی این ماه اخیر بیمارستان امام رضا علیه السلام حتی تونست از نظر ردیف بودجه خودش مجزا در دانش در وزارت تخصیص بودجه پیدا کنه، یعنی دیگه حتی ذیل دانشگاه خود علوم پزشکی از نظر بودجه‌ای نیست، یعنی اینقدر خودش بزرگ هست. اینم برای چند بیمارستان در کشور این ویژگی رو دارن. خب این نشون میده که چقدر اهمیت داره این بیمارستان اقدامی و این تشکیل واحد مراقبت معنوی کرد. گرچه ما واحد مراقبت معنوی از 20 مهر سال گذشته افتتاح رسمی شد، اما قبل از اون هم طی سالهای گذشتهش به ویژه در کرونا یک سری تجارب، یک سری اقدامات غیر رسمی خیلی فرایند محور نبود، از بابی که فقط حالا مطالعه داشت در قالب پژوهش بود اما رسمیت نداشت در قالب یک واحدی. اما از 20 مهر ماه سال گذشته که این واحد تشکیل شد و با حضور مسئولین خود دانشگاه هم افتتاح شد در مستقر در بیمارستان امام رضا علیه السلام، ما در همون ابتدا در قدم اول کاری کردیم، اومدیم یک فراخوان، چون اولین قدم برای این بود که ما بتونیم جذب نیرو داشته باشیم، در اولین قدم ما اومدیم یک فراخوان به حوزه علمیه دادیم که حالا من دیگه کلیپش اینجا نیاوردم که تعریف کردیم کار رو، اینکه در دنیا چطور هست این کار و ما ضرورتش چیه و استقبالی که شده، و از تمام اساتید حوزه در قالب این ویدیو کلیپی که داشتیم دعوت کردیم. خب توجه خوبی شد به این کلیپ، یعنی خیلی ها تماس گرفتن و اساتید بودن، حدودا یک 200 نفری به ما تماس گرفتن و ما اینا رو در یک گروه فضای مجازی همه رو شیر کردیم. اونجا شروع کردیم به توضیح دادن که این چیه، شرایطش چیه، به چه شرایطی میخواد و اون فردی که میخوایم چه قابلیتی داشته باشه، تا رسیدیم کم کم به یه حدوداً 80 نفری 60-70 نفری اینجوری که اینها حاضر شدن تو گروه اعلام آماده کردن. اینا از اینا خواستیم که تشریف بیارن خود بیمارستان، یک مصاحبه و یک رزومه گرفتیم و در انتها حدوداً به 30 نفر، حالا بالا پایین اینو من دقیق یادم نیست، 30 نفر تشکیل شد کلاس ها که بعد کلاس ها رو شروع کردیم. ما هفته یک بار آخر هفته ها ما یه سری محتوایی رو گذاشتیم که در اسلاید بعدی خدمتتون عرض می‌کنیم. در حین کلاس خب توانایی ها اظهار نظرهایی که طلاب داشتن با خیلی هاشون ریزش کردن تا رسیدن به یه تعدادی حدوداً شاید 20-20 خورده نفر که این هنوز بالین نرفتن. شروع کردیم کارورزی بالینی هم شروع کردیم، اونجا هم یه تعدادی ریزش کردن، رسیدیم به حدوداً 9 نفر و الان دیگه حدوداً ما خانوم آقا 9 نفر هستیم که اینها به لطف خدا طی این چند ماهی که کار کردن تجربه خوبی کسب کردن، آموزش‌های به صورت مداوم دارن که خدمتتون عرض می‌کنیم و شناخته شده هستن و هر کدومشون مسئول یک سایت و یک دپارتمانی هستن که معرفی شدن که باز اینا رو در ادامه خدمت شما عرض می‌کنیم. اما آموزش‌هایی که ما دادیم به این بزرگواران، یه طرح درسی رو من طراحی کردم از همون طی سال‌های گذشته بود که عنوان
جایی میکنم، این تصویری که نشون دادین در واقع مرکز شماست در بیمارستان.
بله. قسمت بله این قسمت واحد برادران ما هستش و در واقع هم جوارش بقول در کنارش قسمت خواهران که در واقع اون سالن کنفرانس مونه که حالا سه برابر این اونجا جا داره دیگه من نیاوردم. در خود این اختصاص همین اتاق با توجه به بیمارستان امام رضا که گروه های مختلفی هستن اینو به هر کسی نمیدن، برای تجهیز این خودشون 60-70 میلیون که اون حالا اون زمان گذشته هزینه کردن که ما با توجه به اطلاعی که داریم اتاق به راحتی به کسی نمیدن. ما دو تا اتاق داریم بزرگم هستن اینا، یعنی حالا اون اتاق کنالی که در واقع سالن کنفرانس ما هستش دو برابر همین اتاق هست، جاش هم خیلی خوبه، تو لابی ساختمان اصلی 610 تختیه که همه پرسن همه همراهی ها میان اینجا خیلی سر میزنن اینجا ما رفت و آمدمون خوبه بلد خوبه. اون پوستری هم که ببینید کنار واحد مراقبت معنوی زدیم در تمام بخش اون پوسترهای معرفی بخشمون رو گفتیم که چه خدماتی میدیم و با داخلی شماره داخلی هامون رو دادیم و این که چه ساعتهایی و چه روزهایی رو ما مشغول هستیم که در واقع تمام روزها ما به جز روزهای تعطیل فعالیت داریم که حالا یک معرفی که اون پوستری که می‌بینید در بخش‌های مختلف به همراه پنفلت‌هایی که داریم برای معرفی بخشمون توزیع شد. این فکر کنم سمت چپی رو. اما طرح درسی که ما لازم دیدیم، اینو طرح درس برای کسیه که قبل از اینه که بخواد بالین بره، بال اینو حتما ببینه. یعنی این لازمی مقدماتی میگیم به این طرح درس. یعنی حتی دوره های تخصصی داریم ها، اما اینو ما به عنوان دیگه حداقل ورود یک مراقب معنوی بعد از اون حالا ویژگی که داشته باید بگذرونه. که عنوانش رو گذاشتیم طرح درس روحانی بالینی، حالا به صورت تخصصی مراقبت های معنوی، فراگیرانش روحانی بالینی گزینش شده، بعد به صورت تدریس سخنرانی اکتشافی 20 جلسه نظری 10 جلسه عملی، بعد که اون عملی بیشتر در واقع ما آوردیم، ولی حالا اینا رو بازم تو اینجا هم حداقل در نظر گرفتیم که تربیت هدف کلی و تربیت مبلغین برای بیمارستان بردی کرد و مراقبت معنوی هستش. اما تو این طرح درس ما اهداف جزئیمون چیه؟ قرار این فراگیران به چه چیزهایی، به چه اهدافی ما برسیم دست پیدا کنیم؟ فراگیران به جایگاه، ضرورت، ارزش و فرصت تبلیغی که در این محیطهای درمانی هستش پی ببرن. این اولین نکته اینه. برای ما خیلی مهمه که اون کسی که میاد اینجا بدونه که اینجا یک جایگاه خاصی داره، یک جایگاه بکریه به تعبیری با مخاطبان، شاید قشر خاکستری مایل به سیاه شاید بگیم حتی، یا قشری که باشون کار نشده به صورت تخصصی آکادمیک، اینو بفهمه، متوجه باشه و اولویت تبلیغیش باشه. نه این که مثلا حالا همه جا اینجا هم بیاد، نه، همینجا همه چیزش هستش. و همین بزرگوارایی که ما در خدمتشون هستیم واقعا تمام دغدغه و زندگیشون و به ارزش کار پی بردن. دومین، با انواع مخاطب تبلیغی آشنا بشن. ما یک سری مخاطب متفاوتن، یک طیف به شدت به تعبیری متنوعی داریم، از اون همراهی ها که آدم هایی میتونه یه آدم ساده ای باشه و یه نفری باشه که نه اصلا استاد دانشگاه باشه، خود اساتیدی که هستن اینها لیبل هاشون متفاوته، اون کار اداری، برای همه اینا باید بتونه ادبیات اون لسان قوم اینها رو پیدا کنه. که ما حتی تو آموزش ها به دوستان میگفتیم که حتی جنس شوخی ها و طنز هایی که میخوایم بگیم متفاوته با فرق قشرهای دیگه. با اصطلاحات تخصصی رایج در محیط بیمارستان آشنا بشن. یه سری اصطلاحاتی هستش که اینا رو باید بدونه. مثلا یه مراقب معنوی میره بالین، براش میگن حاج آقا بیمار CBRه. بعد خودی باید بدونه که CBR یعنی باید نه حرکت نده. نه اینکه بگه خب باشه میبریم میشه دوری هم میزنه. بعد میگن حاج آقا CBR اینا باید از تخت بیاد. میگن حاج آقا این بیمار NPOه. بعد اینا رو بگه اتفاقا ما رفتیم غذاش هم دادیم خیلی هم با اشتها خورد و اینا، بگن آقا NPO بوده اصلا این نباید غذا میخورد. بیمار GCSش پایین، اشکال نداره، میریم حالا باهاش صحبت میکنیم آقا GCSش پایین اصلا کلا هوشیاری نداره. حالا دیگه از خیلی ما اینا رو اون چیزی که لازمه اینا تو شرح حالگیری که بالاخره کادر درمان از این استفاده میکنه، اینا رو تست دو سه جلسه سه چهار جلسه جمع کردیم به دوستان میگیم. با برخی فعالیت‌های دینیاران چپلین‌ها بدونن تو دنیا یک کار تخصصیه، فیلم‌هاشون و مستنداشون رو بهشون نشون میدیم، جایگاهی که دارن، دوره‌هایی که دارن، اون سایت‌هایی که هستش دارن اینا رو آشنا می‌کنیم. اون سایت مثلا ACPA اگر اشتباه نکنم که یک سایتیه که داره به صورت تخصصی چپلین‌ها رو در آمریکا آموزش میده، اینا رو میگیم برید ببینید که بفهمید که اونا چه کار انجام میدن. با خود مراقبت های تسکینی که این بالاخره یک فیلدیه، دقیقاً چپلین ها دارن در اون هیته کار میکنن، بدونن که اگه یکی سوال کرد آقا این دیگه چه صیغه شما رو انداختین، بعد این خود این مراقب منه بتونه برای اون استاد دانشگاه، برای اون پزشک بیاد یک پرزنت چند دقیقه بکنه، بگه که بله الان در دنیا ریکارد پالیتیو کیر هستش، چپلین ها هستن، رویکرد مولتی دیسیپلینری به تعبیر، اینها رو بگه و باعث میشه که در ارائه ای که میده به جایگاه خود، جایگاه تخصصی خودش برای دیگران اونها پی ببرن. بعد حالا به طور خاص با اون کاری که قرار خودش انجام بده در حالا رویکردهای مثل پالیاتیو یا هر چیز دیگه، بدون اسپریچوال هلسی مطرحه که به عنوان یک بعد سلامت در دائمی خود WHO مطرح شد، تاریخچه‌شو بدون از کی مطرح شد، چطوری شد که اینجوری به این سمت رفته سازمان بهداشت جهانی، و بعد بیاد از دل این بدون اسپریچوال کیر چیه، باز این مراقبت این با این چیزی که کار داره. خب باز دوباره برای که باز وارد اون هیته‌های به تعبیر ناخواسته به سمت این مبلغ عرفان های نوظهور و معنویت های خودساخته و اینانه رو باید با مبانی و تعاریف سلامت معنوی اسلامی آشنا بشه که یه وقت در دام اونا این به تعبیری ناخواسته بوس هم نره و قرار نباشه ما اومدیم یه کار حل با هدف تبلیغی باشه و از قرار نیست ما برای سلامت از مدیتیشن استفاده کنیم، از یوگا استفاده، نه، اینا رو بدونیم. ما خودمون مبنا داریم و به تعبیری تعاریف داریم. با رویکردهای روان درمانی معنویتگرا و دینی حتی آشنای اجمالی داشته باشه، حالا نمیگیم دقیق که ما حالا خودمون چون تو تیممون روانشناس هم داریم به لطف خدا، اونها رویکردهاشون روان درمانی معنویتگرا، اینا در کنار هم مکمل هم، با اصول فنون کلی مصاحبه و مشاوره عمومی و اسلامی آگاه باشه، اینم بدونه مهارت استخراج از همه مهمتر در انتابت خودش دیگه بتونه مهارت استخراج برخی تکنیک‌های مراقبت معنوی رو بر مبنای قرآن و حدیث کسب کنیم. حالا ما برای این کار چه منابعی رو برای بچه‌هامون در نظر می‌گیریم؟ خدمتتون عرض بکنم این منابعی که عرض می‌کنم خدمتتون، اگر بگم بچه‌های ما سطر به سطر دارن با هم مباحثه می‌کنن اغراق نکردم. یعنی ما مدام یکی از ویژگی‌هایی که رفقای ما دوستان ما دارن کار می‌کنن اینه که به شدت رو بحث مطالعه و پژوهش و به تعبیر مباحثه با هم هستن. اینا رو ما مد نظرمون گرفتیم که برسیم به اون اهداف جزئی. خود دانشنامه سلامت معنوی آقای دکتر فریدون عزیزی اینو به لطف خدا بچه‌ها دارن خوب میخونن که بدونن، چون مفصل انصافا دانشنامه خوبیه. مراقبت های معنوی و در واقع بگیم مجموعه که خود شما بزرگوار که واقعا دست ما رو پر کرد، این کتاب هایی که مجموعه شما آقای دکتر آذربایجانی، آقای احمد فراد، آقای دکتر موسوی زاده و تیمشون، آقای شربافچی، خیلی خیلی، یعنی بگم اگه من تمام کتاب های شما رو ما به مباحثه چندین بار گذاشتیم توی بچه های ما و داریم سطر به سطر میخونیم اقرار نکردیم، خیلی کمک به ما کردن. کتاب خود مراقبت تسکینی پایان حیاتی که یک کتاب واقعا خوبیه، مفصل توسط 4 تا PhD های پرستاری درباره مراقبت تسکینی نوشته، فوق‌العاده اینو داریم میخونیم که آشنا بشیم به طور کامل. اصول روان درمانی و مشابه با رویکرد اصلاح مفاهیم فرآیندهای آقای دکتر جان بزرگی، بعد نظریه نوین روان درمانی مشاوره جان بزرگی، روان درمانی یک پارچه معنوی، درمان چند بعدی ایشون، چگونگی عکس شرحال معنوی خانم دکتر معماریان که خیلی کمکمون میکنه، بعد کتاب های دیگه که در این زمینه هستش، و در زمینه سوگ باز چند تا کتاب های خیلی خوبی که هست، مشاوره و درمان سوگ، انسان در جستجوی من، آشتی با مرگ، مسکن الفؤاد شهید ثانی که در واقع یک دایره المعارف، که حالا خودم پایانه بر اساس همین کتاب این شهید بزرگوار که ای کاش مقدر بدونیم، مسکن الفؤاد اصلا خودش از تسکینی میاد، چقدر قشنگ این شهید بزرگوار این کتاب رو هم شامل مبنای، هم شامل اصول و هم شامل تکنیکه. ما همه اینا رو استخراج کردیم و این شاید بگیم یکی از کتاب مرجع مایی که دست طلبه ما رو توی اون به تعبیر مجموعه از احادیث روایات آورده. مسکن الفؤاد فی فقد الاحبه و الاولاد، حالا نمیدونم در این کتاب چی میدونید، اگر لازمه من توضیح بدم چون خیلی شیرینه خود این کتابم. البته بزرگوار فکر کنم خودتون اهل علمن میدونین، حالا اگه لازم بود من توضیح بدم.
خب من البته بیشتر دوست دارم بحث اینو بشنمه و بعد وارد گفتگو بشیم، ولی مسکن الفؤاد خب ترجمه‌اش هم شده که از آرام بخش دل داغ دیدگان، که خب خیلی خاصه، یعنی در واقع بیشتر بحث سوگ را اینجا توی این کتاب مطرح میشه و من باحث اگر حالا منابع را عبور بکنیم، ولی به ویژه راجع به سوگ و نحوه مواجهه با افراد توی این حوزه هم حتما، چون میفرمایین از این منابع استفاده میکنین، قاعدتا این منجر به ارائه یک خدماتی میشود، یعنی شما تجاربی هم در حوزه سوگ دارین، این هم حالا بعدا یادداشت کردن از نظر
روانشناسی سلامت دیماتئو که خوبه، اینم در زمینه مختلف لازم بود ما بچه ها میخونن، و گروه درمانی که یالوم خب یکی از بهترین کتاب های گروه درمانی رو داره، روان درمانی گروهی، ما چون بالاخره یکی از خدماتی که داریم میدیم در قالب گروه درمانی. در انتهای هم یه پایان نامه حقیر هم تکنیک های مراقبت معنوی پایان حیات و سوگ بر اساس آموزه صبر در قرآن و حدیث که پایان نامه ارشد ما بوده، این هم حالا گذاشتیم از باب این که یه کاری هم کرده باشیم، اینو یک کار به عنوان یک تجربه باشه، و تجربه بالینی حقیر هم که 10 سال رو بر بالین بودیم، اینها رو به کار میگیریم، همه اینا رو برای که بتونیم یک مراقبتی ارائه بدیم که آکادمیک باشه و بر اساس متون باشه، نه فقط حالا سلیقه های خودمون. یکی از چیزهایی که حتما باید بدونن، حالا اینو بیشتر ما به طلبه های به تعبیر مراقبین معنوی میدیم که قرار یک بیمارستانی رو به تنهایی بگیرن. الان فعلا در حال حاضر ما در بیمارستان امام رضا، حالا خود من هستم در جلسات بیمارستان، اما بقیه دوستان حالا اینها فعلا ما در خدمتشون هستیم، اما قرار این دوستان بزرگوار ما بعد از مدتی خودشون وارد یک بیمارستان رو به عهده بگیرن. حالا به عنوان نمونه ما یکی از دوستان ما آقای فرهمندی هستن، ایشون الان خودشون دانشگاه علوم پزشکی زاهدان رو مدیر واحد مراقبت معنوی شدن. یعنی میخوام بگم ما به سمت محصول هم رفتیم دیگه، یعنی ما دیگه تولیداتمون رو به لطف خدا ایشون آقای فرهمند که چند سالی با ما بودن و آموزه ها رو خودشون دریافت کرده بودن، الان مدیر واحد مراقبت معنوی دانشگاه زاهدان، یعنی از صفر تا صدش رو خودشون دارن، همون مسیری که ما رفتیم اونجا. خب برای همچی افرادی، برای دوستان بزرگواری که میخوان بیمارستان رو برن، ما میگیم حتما اسناد بالادستی حوزه بهداشت درمان رو بدونید که شما با اطلاع از این اسناد میتونید در موضع مطالبه گری قرار بگیریم به جای منفعل بودن. یعنی میتونید بگین بر اساس اینها ما داریم مطالبه میکنیم که سیاست های کلی سلامت سند اسلامی شدن، منشور ملی، آیین‌نامه کمیته اخلاق، آیین‌نامه اخلاق حرفه‌ای، سنجه های اطاعت‌بخشی، آیین‌نامه و همین مواردی که هست که اینها گفتیم باید یه بالاخره به دم دستتون باشه، لازم باشه اینا رو بهشون ارجاع بدیم. و حالا راهنمای بالینی خانم دکتر میان گایدلاین های هستن و موارد دیگه که وجود داره. با همه اینها ما چیکار کردیم؟ ما در قدم اول بعد از اینکه دیگه مشخص شد در خدمت کدومی که دوستان هستیم از حوزویان، دوستان مراقب معنوی و دیگه قطعی شد اینها، ما اومدیم در یک جلسه‌ای که در خود کمیته اخلاق بیمارستان بود، اومدیم پوشش حرفه اینها رو تصویب کنیم. خب دیدیم برای بهترین کاریه که از تجربه دانشگاه پزشکی یزد استفاده کنیم، دقیقا همون آیین‌نامه پوشش حرفه مراقبین معنویشون رو آوردیم توی جلسه کمیته اخلاق نشون دادیم و چون در حالا اینجا من نیاوردم انتهاشو، امضای خود معاونت بالا اونجا هست، معاونت درمان هست، وقتی ما تو کمیته اخلاق مطرح کردیم، همین که گفتیم یه دانشگاه دیگه میتونه کرده، به لطف خدا به سرعت تو همون جلسه تصویب شد و اتیکت زده شد و این که عنوان مراقب معنوی زیر این اتیکت های دوستان مراقب معنوی و با یه پوشش حرفی مشخص که دیگه صحبتی نباشه درش که حالا اینها چرا با این پوشش میان، اونجا مسبب شد، یعنی به هر شکل اونجا گفتیم دیگه مراقب معنوی باید با این پوشش حرفی استاندارد باشه که اینم تصویب شد.
شما میشه بگید استاد مهم امکانش هست این پوشش حرفی رو بفرمایید یعنی چی؟ یعنی
بله نکنید، خب قطعا همه رده های و رشته های مختلف تو بیمارستان اگر قرار رسمی باشن اینا باید پوشش حرفه‌ای داشته، پرستار، سرپرستار، کمکی، خدماتی، تأسیسات، اینا همه یک پوشش حرفه‌ای خاص خودشون دارن و از همه مهمتر اون اتیکتیه که دارن، این پوشش حرفه با این اتیکت. خب ما برای مراقب معنوی لازم بود ماهای یک و به قولی مشخص بشه که اینها پوشششون، کسی نیاد بگه چرا با این پوشش هستیم. ما اومدیم برای آقایون حالا دو تا چیز گذاشتیم، کنیم برای کارورزان حتما باید با روپوش بیان، یعنی لباس نپوشن، لباس طلبه و اینها، ولی روپوش داشتیم، روپوش بزنن که رو این به حساب کارورز. اما کسی که به مرحله مراقب معنوی میرسه اون دیگه میتونه با ملبس بیاد که حالا هم عمامه و به تعبیری عبای سفید و اتیکتی که داره. برای خانم ها چادر دارن با یک مقنعه رنگ خاصی و یک روپوش سفید هم زیر چادری که دارن، اینا به قول تصویب شد و با اتیکتی که دارن دیگه این شناخته شد، یعنی الان دقیقاً دیگه الان میدونن هر بخشی که میخوان برن میدونن که همچین کسای مراقب معنوی هستند، حالا با اتیکتی که دارن و این رسمیت داره دیگه به لطف خدا. این به این سمت رفتیم ما. نکته اگه هست باز من عبور کنم اگر نکته نیستش
ادامه بفرمایید.
یکی دیگه از چیزی که ما لازم داشتیم در مرحله بعد اون فرایند اجرای واحد مراقب معنویه، حالا این PDF من میخواستم اسکرین شات گرفتم براتون، این خیلی مهم بود، اینو خیلی براش وقت گذاشتیم. خب شما ببینید همه واحدها یک فرایند ورود و خروجی دارن، ارجاعی دارن. که ما از همینجا شروع کردیم گفتیم بیماری که وارد بخش میشه شناسایی نیازهاش توسط پزشک و پرستار و خود بیمار حالا با اون پمفلت هایی که هستش یه شناسایی نیازها میکنه، بعد ارجاع صورت میگیره. ارجاع یکی از سمت پرستاره به واحد ما، یکی از سمت پزشک معالجه و این بیمار و خانواده خودش نمیتونه مستقیم به ما ارجاع بده، چون گفتیم شاید بحث حقوقی پیش بیاد و پزشک بگه چرا بدون اطلاع من شما رفتیم. برای همین تو اون پمفلت هایی که در اختیار بیمار قرار میدیم گفتیم که شما در این موارد میتونید از پزشک یا پرستار خودتون بخواید که با واحد ما ارجاع بدن. برای خود ما هم خوبه که رسمیت پیدا کنه. خب در ابتدا در امین اولویت اصلی اینه که پزشک معالج ارجاع بده، اما تجربه ما نشون داد پزشک معالج معمولا هم سطح خودش ارجاع میده یا حتی از نظر حقوقی شاید لازم باشه که با یک پزشک ارجاع بده. لذا با یکی از پزشکانی که کمیته امین بحث دکترای اخلاق پزشکی داشت و چون مباحث بیشتر اخلاقی تو بحث پالیاتیو یا موارد سوء پایان حیات هستش، یک پزشکی رو ما در تیممون به عنوان آقای دکتر قادری که ایشون خودشون دکترای پی‌اچ‌دی اخلاق پزشکی رو دارن دعوت کردیم. ایشون ارجاع ها رو میگیره، بعد ایشون حالا بر اساس اون توضیحاتی که پزشک ماهی و اون نکات حقوقی خاصی که داره حالا یا صلاح میدونه اگر بیمار با توجه به نیاز داره به روانشناس تیم ما ارجاع بده یا به روحانی ارجاع بده. حالا این دو بزرگ این دو نفرم در حین کار خودشون میدونن کجا لازمه به همدیگه ارجاع بدن و در انتها خود روانشناس ارائه روان درمانی معنوی و مراقبه معنوی ارائه مراقبت معنوی. چیزی که بیشتر ما روش حساب کردیم این قسمته، اینو گذاشتیم از بابی که این فضا این به تعبیر ارجاع پزشکو داشته باشیم، برای اون مهمه دیگه، ولی خیلی رو این حساب در ابتدا نکردیم. اما رو ارجاع پرستار خیلی ما دست گذاشتیم که با بیمارم بیشتر سر و کار داره و برام مهمه که خدمتتون عرض میکنیم حالا پرستار به چه شکلی به ما ارجاع میده، اما وقتی که میخواد ارجاع بده باز دوباره یا به روانشناس تیم ما یا به روحانی تیم ما ارجاع میده. حالا این دو بزرگوارم با هم دیگه و به همین ترتیب ارائه روان درمانی معنوی مراقبت معنوی. اما حالا تا اینجا ما این ارائه دادیم، این فلوچارت رو، فرایند اجرایی رو، ارجاع دادن رو به بخش ها دادیم، ولی بازم کار پیش نخواهد رفت. یعنی اینکه شما فقط یه فرایند رو تصویب کنی بری جلو و منتظر باشی که به شما ارجاع بدن، این باز محقق نمیشه. اومدیم چه کردیم که ما این ارجاع پرستارا رو تضمین باشه به ما ارجاع بدن، مترون بیمارستان مدیریت خدمات پرستاری یه نامه ای رو به همه سرپرستارها نوشتن که در اون خواستن در راستای حمایت از گیرندگان خدمت و ارائه تسهیلات معنوی لازم برای بیمار و خانواده او، دفتر تسهیلات معنوی. یه نکته داره اینجا، چرا میگن تسهیلات معنوی به دفتر ما؟ چون در سنجای اعتبار بخشی دقیقا اومده که بیمارستان باید تسهیلات معنوی میکنن. خود شما بزرگوار دیدین چون تو کتاباتون بود، من نیاوردم اینجا، ولی اگر خواستین من همینجا میتونم اون دقیقا صفحه‌ای که در کتاب اعتبار بخشی بیمارستان، یک اعتبار بخشی ملیه دیگه که میان همه بیمارستان ها رو هر ساله بر اساس اون کتابچه ارزیابی میکنن، یکی از چیزایی که تو اونجا در سنجهای اعتبار بخشی اومده که بیمارستان آیا تسهیلات معنوی رو ارائه میده، برای همین از این کلمه استفاده کردن. میگه دفتر تسهیلات معنوی با حضور کارشناس مربوطه، مربوط منظورش ایشون واحد ما در طبقه همکف ساختمان فلان، فرآیند اجرای برنامه در کمیته اخلاق و تیم رهبری و مدیریت مصوب. دقت بکنید، میگه فرآیندهای ما در کمیته اخلاق، در تیم رهبری و مدیریت مصوب. ما واقعا تمام این مصوباتمون رو در هم کمیته اخلاق هم در خود هیئت رئیسه، یعنی با حضور خود شخص رئیس بیمارستان و مسئول نهاد، یعنی یک مصوبش کاملا قابلیت اجرایی خوبی داره اونجا. مثلا اینم داره تاکید میکنه که بدون مخاطب یک کار براشون مهمیه. لذا به موجب مصوبات فوق الزامی است در کلیه بخش‌های بستری و اورژانس یک پرستار به عنوان همیار مراقبت معنوی مشخص و به پیوست مکاتب مدیریت اعلام کرد. که نکنی اگه تاریخش رو ببینید 14/4 بوده، اینها به ما معرفی کردن و به لطف خدا دیروز ما اولین جلسه آموزشی که به اینها هم سرپرستارا بودن هم خود مراقبین بودن داشتیم و به اونها دقیقا گفتیم ما وقتی میگیم ارجاع به این شکل باشه منظور ما چیست، که به لطف خدا این هم آموزش داده شد. چی با به این آموزش دادیم؟ خب نکته هست بفهم که من
یعنی آقا الان شما در هر بخشی یک پرستار دارین که این پرستار همیار شماست توی اون بخش، یعنی
در واقع تیم ما رو اینجوری اضافه، یعنی حدودا بیمارستان امروز 60 70 تا بخش داره، ما 60 70 تا تیم نیرو گرفتیم از خود بیمارستان برای خود. رابطه ما هست بین ما و بیمارستان.
نوی دارین الان یعنی
جان
به همین تعداد هم روحانی داریم توی بیمارستان؟
نه ما اومدیم اینها سایت هستن، یعنی که هر به تعبیری روحانی مراقب معنوی ما یک سایت رو به عهده داره. سایت شامل چند بخشه که اینها ارجاعاتی بهشون توضیح دادیم که آقا ما همه بیمارانی که نمیخوام چه بیماران خاصی هستش ارجاعات میگیرن و خودشون میرن، یعنی به این شکل نیست که به هر بخش ما لازم باشه مراقب معنوی، لازم هم نیست واقعا، ما هر بخش بگیم هر دو سه روز یک ارجاع داشته باشیم، قرار نیستش همه بیماران رو ارجاع بدیم.
بعد حالا وظایف اینها چیه را الان توضیح میدم.
حالا این پرستارا باید چیکار کنن؟ بهشون گفتیم نگاه کنید یک کتابچه هست به نام کتابچه تشخیص های پرستاری که دانشگاه پزشکی درمانی تهران معاونت درمانش اینو به تعبیری تشخیص ها رو در بخش تشخیص مختلفی که وجود داره رو در حدودا فکر میکنم 60 70 صفحه زده و معتبر است و من فکر میکنم تو سایت های وزارت بهداشت هم است. خب اونجا چی گفته؟ علاوه بر اینکه مثلا تشخیص داده توی بخش داخلی چه تشخیص های پرستاری از تو بخش مثلا اونکولوژی اینا همه جا نوشته، یکی از جاهایی که من نگاه کردم دیدم تشخیص داره تشخیص های پرستاری مراقبت معنوی با عنوان تشخیص پرستاری تشخیص پرستاری دیسترس معنوی، یعنی خود پرستاری فراینده، ما وقتی پرستاری خودمون میخوندیم میگفتن که پرستاری فراینده که از ارزیابی اسسمنت شروع میشه، پلنینگ داره و در انتها اقدام داره و ارزیابی هم داره. حالا که الانم اگه دقت کرده باشین تو این توصیه اخیری که خیلی هم خود رهبری ورود پیدا کردن و دقیقاً گفتن خود مطالبه اصلی سالهای پرستارا اینه که تعرفه هاشون بهشون پرداخت بشه. یعنی چی؟ یعنی که پرستارا توی گزارششون بیان هر پرستار مثل پزشک تشخیص بذاره، بعد به واسطه این تشخیص ها بهشون پرداختیشون اضافه میشه و این باعث میشه که یه پرستاری که به تعبیری فعالتر هستش این پول بیشتری بگیره و این خیلی خوبه. برای همین الان و این که مسبب شد سرپرستارا و بیمارستان ها تو به دنبال اینن که تو گزارش های پرستاری هر بخش بیان چیکار کنن؟ تشخیص پرستاری تعریف کنن، بگن مثلا تو این بخش که اگر بیماران دیابتیک داریم شما بنویسین به دلیل پای دیابتیک بیمار در معرض فرض کنید نکروز هستش، اقدام مثلا فلان کار. این باعث میشه که این گزارش پرستاری استانداردش بالا بره و به همون نسبت در پایان ماه پول بیشتری بگیره. پس چی شد؟ الان خود پرستارا سرپرستارا دنبال پیدا کردن تشخیص پرستاری تخصصی هستن که بنویسن و پولشو بگیرن به تعبیری. حالا ما اومدیم گفتیم از این انگیزه گس کردیم ببینید میتونید شما یک تشخیص پرستاری بذارید که خیلی هم وقت نمیگیره اتفاقا و ما میتونیم کمکتون بکنیم شما تو گزارش پرستاری بنویسید. حالا چیه؟ دو تا تشخیص تو این کتاب چه بود؟ یکیش این بود که بیمار، ببین این که نوشتم اینجا این چیزی که باید توی گزارش پرستاری بنویسن، بیمار با تشخیص دیسترس معنوی به علت یکی از این مواردی که پایین میاد که تو کتاب چه هستش به واحد مراقبه معنوی ارجاع داده شد. تعریف دیسترس معنوی رو تو همون کتابچه آورده به معنی اختلال در باور یا سیستم ارزشی فرد و زمانی رخ میده که فرد قادر به یافتن معنای زندگی، امید به زندگی، عشق و قدرت در زندگی نباشه یا اینکه بین اعتقادات فرد و آنچه در زندگی اتفاق افتاده تعارض وجود داشته باشه که در نهایت کل ابعاد زندگی فرد را در بر میگیره. آی دکتر این کتابچه ما رو چند سال پیش ها خاک میخورده، سال 99 میخوام بگم بگردیم ما الا ماشاءالله از این اسناد به درد ما میخوره و میتونستیم استناد بدیم. من یادم میاد وقتی به خانم دکتر صادق حسینی دانشگاه تهران گفتم، گفتم یعنی دانشگاه شما چه کاری که خودش نمیدونه، گویی واقعا اون حلقه گم شده ارجاع ما که سالها دنبالش میگشتیم. حالا این میگه موارد ارجاع چیه؟ سرطان یعنی چی؟ یعنی بیمارانی که سرطان دارن شما میتونید این دیسترس معنوی رو براشون تشخیص بدی و بگی برای اقدام چیکار کردن، به واسه مراقبه معنوی ارجاع دادن. بیماری شدید جسم، درد شدید، سیستم نقص سیستم ایمنی، تروماها، از دستان قسمتی از بدن، از دستان عملکرد قسمتی از بدن، مرگ یکی از نزدیکان. حالا نکته دقت بفرمایید، اونجا تو این کتاب که اصلش این هستش، به دنبال این تشخیص گفته پرستار میتونه این اقدامات رو انجام بده. پس شد چی؟ پرستار بیماری داشته، یکی از این موارد بوده، براش میتونه بزنه تشخیص دیسترس معنوی. حالا اینو فعلا شما فاکتور بگیرید که گفته به واسه مراقبت معنوی ارجاع داده باشه. تا اینجا بیمار با تشخیص دیسترس معنوی به علت یکی از موارد باید یک اقدامی انجام بده. اون اقدامات اینه در واقع. وضعیت روحی کنونی بیمار رو ارزیابی می‌کنه. خیلی خوب باشد. صدای فکر سوال داشت. محیطی امنی فراهم کنه، به احساس بیمار گوش بدهد، بیمار را به مشاوره یا انجمن حمایت ارجاع ده. اینجا جهت استفاده بیمار و خانواده از مراقبت معنوی، حضور کشیش یا روحانی شرط لازم را فراهم کنه، که ما گفتیم نیا کنید خودتون میتونید اینا را انجام بدید، اما اگر وقت ندارید میخواین که گزارش بر این رو به ما بدید، تمام این را بدین این قسمت، بگین اقدامی که انجام دادیم برای دیسترس معنوی در اونها چی بوده؟ ارجاع به واحد مراقبت معنوی. بعدی چیه؟ تشخیص بعدی که تو همین کتاب اومده. تشخیص
من یه اصخایی میکنم حرفت مقرد بدم، چون ما قبلا هم با جایی زد رو همه هنگ کردیم که من احیانا اینه گفته گوشون وارو هم بکنم. اینکه الان تشخیص زد، اگر فایل قبلی رو بیارید اونجا دادیم که مثلا سرطان یا
من میدونم چی میخوام بپرسید ها، میخوام اینو بگم بعدش، ولی بازم سوال کنید.
منظورم اینه که آیا شما به صرف اطلاع یک فرد مثلا سرطان یا بیماری شدید یا درد شدید یا مواردی گفته شده، این فرد ارجاع میشه به روحانی، یا که چه اتفاق میفته که این دیسترس معنوی تشخیص داده میشه و موارد
نکنه میدونستم من دقیقا میخواستم بعضی اصلاحات بگم. نکنه اون چیزی که ما با عنوان تشخیص معنوی داریم با این چیزی که با اینها با عنوان در پرستاری با عنوان تشخیص معنوی داریم متفاوته. ما ها میگیم مگر مثلا اون تعارض چی میگن بفرمایید عدالت، درست دارید تو؟ منظورتون اینه؟
بعد مثلا اونو... عدالت، اجابت، ما با اقسام معنوی که دیسترس معنوی
داریم. بله بله، ما به دو دلیل فعلا اینو مطرح نمی‌کنیم. یک، اول اینا نمیدونن، آموزش ندیدن. دو، مهمتر از دو، یعنی مهمتر از یک دویه، اینه که ما فعلا برامون ارجاع مسیر رسمی مهمه. ما الان اگه بر فرضی بخوایم بگیم آیه پرستار شما بیا تشخیصت باشه مثلا چالش بفرمایید عدالت، نداره، تو کتابا نیاوردن. اینو ما و شما باید بعداً تو کتاب پرستاری وارد بکنیم. فعلا موجود خیرالموجودن همین دو تایه. حالا بعداً بیراه نیست، میگه آقا اون میگه که فعلا در این شرایط این تشخیص دیسترس معنوی مطرحه. خب ما به بیمارا، ما به پرستارا توضیح، به این همیارا توضیح میدیم، میگیم نگاه کنید باز نه هر سرطانی، اون سرطانی که این پرستاری که گفتیم همیار ما هستن، ما اینا رو میگیم نه هر سرطانی. اما اگر نگاه بکنید انصافا طیف بیمارانی که از نظر جسمی آورده اینجا، همه بیماران ما رو میگه، یعنی اون چیزی که به درد من میخوره که از قالب همین تشخیص های پرستاری، تمام بیمارانی که میتونن کیس بحث تشخیص های واقعی خودمون باشن تو دل همینا هست، یا حداقل بخش زیادش هست، اصلا نمیگیم 50%ش، برای شروع بازم خوبه. حالا اینی که به ما اینها تو تشخیص باز اون دیسترس معنویه رو بدن، ما اینجا آموزش میدیم به کی؟ به این همیاران. میگیم حالا شما که الان من اگه اسلایدی که من به پرستارای همیارا آموزش دادم رو ببینید، اونجا آوردین دقیقا همون کتاب شما که هست تو چهار حیطه سوالاتی که ارزیابی که دارن انجام میدن که در قالب مصاحبه انگار که تو اون چهار حیطه هستش، گفتیم حتی ما پرسشنامه در اختیارتون قرار میدیم، پرسشنامه رسمی، اما شما با این چهار تا، یعنی اینو ما حواسمون بود به این قضیه، اما علتی که داریم میگیم از این استفاده میکنیم چون میخوایم دنبال یک مجرایی میگردیم که ارجاع رسمی مکتوب به ما داده بشه. خب اگه بازم نکته من در خدمت تشخیص پرستاری که باز تو این کتاب اومده که به درد ما موقع، تشخیص پرستاری ترس از مرگ، باز شما پرستار میتونه ببینیسه بیمار با تشخیص ترس از مرگ به علت یکی از این موارد، این باز یکم اون چیزی که شما میخواین بگین و مد نظرتون هست، این معلومه اینجا یکم خوب کار کردم بهشون، هر کی بوده مشاوره خوبی داده، به باید مراقبت منو اجازه شد. اولا ترس از مرگ رو میگه یکی از رایج‌ترین نوع ترس ها میباشد، تعریف خود ترس از مرگ، این ترس گاهی در ذهن افراد به صورت وسواس‌گونه رخ میدهد در حالی که فرد در هیچ خطری نسبت به آن قرار ندارد، اما به طور مدام با فهم، یعنی میخواد بگه این تشخیص ترس از مرگ لزوما برای بیمارانی که اند استیج هستن و حتی اند اف لایف هستن نیست، بیمار تو کرونا گرفته اصلا اسپیروتوش هم خیلی نگران کننده نیست، اما ترس از مرگ داره، بیمار میخواد بره اتاق عمل برای یک عمل ساده‌ای که خیلی همه هیچ کسی تا حالا مشکلی برای، اما ترس از مرگ داره. خب بازم اینجا اینو میاد میگه حالا این ترس از مرگه، اینا دقت کن اینجا یکم تخصصی تر میگه، میگه یعنی ترس از مرگش به خاطر ترس از انتظار مرگ ناگهانیه، یا میگه من ترس دارم چون میترسم وارد یک، چون نه که از خود این مرگ بترسم، از یک دنیای ناشناخته میترسم، من ترس از مرگ دارم به واسطه ای که از دست دادن عزیزانه، من ترس از مرگ دارم به خاطر فراموش شدنه. من تو پایان نامه آی دکتر اومدم که اون روایت هایی که درباره مرگ بود و ای که چرا اینا مرحوم ریشری در کتابشون هستش، یه فصل مفصلی داره درباره مرگ که تو روایت ها داریم خود اهل بیت میان به دلایل ترس از مرگ میپردازن و جوابم داره، من بر اساس اون جوابهایی که برای این علت ها هست درآوردم، ولی بازم با وجود ما به طور کلی میگیم آقا شما بیمارتون که با این عناوین هستش به ما ارجاع بدید، این باز بقیهش با خود ما. حالا برای این تشخیص به خود پرستار میگن چه اقداماتی انجام بده، نوع ترس بیمار رو با پرسش کامل و اوغلایی و گوش دادن فعال به بیمار کمک کنید تا با درس خودش مواجه بشه، یکی یکی اینا رو میگه، اما باز میگیم که خب یا خودت اینا رو انجام بده آقای پرستار، ولی خب توانایی ندارم، میگیم ولی خوبه ما آموزش حاضریم بدیم، که حالا اینم توی یکی از کارامون قرار دادیم که بهشون آموزش بدیم که خودشون انجام بده، یا آقا اصلا وقت نداری نمیتونی، شماره 10 چی نوشته؟ فراهم آوردن شرایط تا بیمار و خانواده دسترسی به منابع اجتماعی برای رفع نیازهای خود داشته باشه، به عنوان مثال دسترسی به روانشناس، گفتم میتونه به روانشناس مددکار یا فرد روانی. پس باز دوباره من باز احتمال میدم شاید هنوز این شبهه در ذهن شما باشه، ما از اینها دنبال چی هستیم؟ اومدیم برای خودمون یک ردپای ارجاع رسمی رو در ابتدا پیدا کنیم که بره تو تشخیص ها نکنید، پرستار نمیتونه همه جونی بنیسه که من تشخیص من ارجاع میدم به یک روحانی، چرا میتونیم ابلاغ بزنیم مثلا حالا هرج، ولی علمی اگر بخوایم بگیم بهش میگیم نگاه کنید تشخیص تویه، تشخیص پرستاری بر اساس این کتاب چه اینجا به ما ارجاع بده. حالا این که در آینده ما باید سعی کنیم تخصصی ارجاع بدن اون یه بحث دیگه که شروع کاره، اینم از این بگذاریم.
بله آقا ممنونم از اینکه توضیح دادین، من یه تکمله مختصر بزنم، اینکه این نکته خیلی خیلی مثبته در تجارب شما که پرستار بخش را درگیر کردین با روحانی در بخش، و در واقع این شاید بشه گفت مهمترین اتفاق در این حوزه است، به دلیل اینکه کاملا سیستمی و سازمانی دیدین، یعنی شما یه موقع از روحانی جداگانه میره، کما اینکه قبلا هم حالا قدرن هم احتمالا توضیح میدین یاد میگیریم، اینکه روحانی جداگانه بره بالا سر بیمار مراقبت معنوی انجام بده و بعدم برگرده بره، اینجوری الان نیست، یعنی شما ارجاعتون توسط همیار شماست که همیار شما بخشی از کادر درمان در درون بیمارستانه و بنابراین ثبت میشه احیانا و کاملا مثل هر کیر دیگر خدمات دیگری که به بیمار داده میشه در بستر سازمان بیمارستانی، شما تلاشتون اینه که این رویکرد مراقبت معنوی رو هم کاملا سیستمی و سازمانی ببینیم. من اینجوری فهمیدم.
بله. یه نکته آی دکتر، باز اینو به عنوان یک پرستار میگم. ببینید، پرستار میتونه یک فردی تو سیستم درمان که میتونه همه اعضای تیم درمان رو متقاعد کنه برای اون کار انجام بشه و برعکس. حالا این قسمت برعکسش رو بگم که بدونید ما چه کارهایی، اگر حالا امیدوارم که پزشک توی مجموعه ما نباشه، حالا خودشون هم میدونن. اگر یک
دکتر پزشکم دارین توی جلسه من میشناسم، ولی بگین
احتمالاً تایید میکنن. اگر یک جمعی از پرستاران یه بخشی با یک پزشکی حال نکنه، خب بلدن چطور امی گزارش بدن که پزشک کلا رو مسیری که میخواد نره، این واقعیه، یا برعکس. بالاخره چون با بیمار سر کار دارن. از اون طرف هم پرستارا اگر بخوان پزشک رو ببرن به متقاعد کنن که به سمت یک خدماتی بره، میتونن این را، مخصوصا سرپرستار. خب ما سرپرستارا رو متقاعد کردیم، یعنی واقعیتیه این. حالا این شاید بگیم بدم نباشه، حالا من دارم میگم نکته منفی، این شاید بد گفتم، یه ارتباط خوبی بین تو این زمینه هست که پرستار پزشک امین خودش میدونه. و خیلی وقتها پرستار رو وقتی کره حال بهش میده پرستار، خب خودش چون نبوده، شاید به اون مقدار ساعتی که یک پرستار بالین بوده شب میگه آقا ما خودمون گزارش که میدیم آقا دو توی شب اینجوری بود، بر اساس گزارش ما واقعا اوردرا بالا پایین میشه. حالا اگر بیاد پرستار بیاید دکتر ما همچین خدماتی رو داریم ارائه میدیم خوبه فلان اینا، ارجاع پزشک ما هم محقق خواهد شد که اینم به لطف خدا. و ما حتی میتونیم، من اینجا راستی یکی از این چیزی که اینجا براتون آوردم، این ورژن الان یادم اومد، ورژن آخرمون نبوده، اجازه بدید ایرادمو بگم، شایدم نه درست اینجا نکنید، من توضیح ندادم. اینجا خود پزشک معالج لازم نیست به پزشک تیم ما حتما ارجاع بده، میتونه مستقیم به چی؟ به روحانی ارجاع بده، میتونه مستقیم به روانشناس ما، باز روانشناس از این مسیر بیاد. باز گذاشتیم مانور اینجا ایجاد کنیم، چون میدونیم پزشک یه مقداری بالاخره حساسیت خاصی داره، براش 3-4 مسیر رو گذاشتیم از هر طریق، میخواد روانشناس ما بیاد، میخواد پزشک ما بیاد، دیگه فهمیدی آقا میخواد با خود ما ارجاع بده، هیچ اشکال نداره. اینو آوردیم که اینو برای چی الان با پزشک با پرستار، چون میدونیم پرستار اگر بره جلو موفق باشه، بازخوردش رو به پزشک معالج بده، پزشک هم در آینده به این سن انشالله میره. حالا این انشالله در آینده یه روز ما گزارش بدیم بتونیم بگیم که پزشکای ما، اگرچه همین الان یکی دو تا از پزشکای ما هستن که دارن ارجاع میدن مستقیم همین الان، که الان اینا باز خودشون چون افرادی هستن که از همون ابتدا علاقه من هستن دارن این کارو میکنن.
در واقع فرمایش حضرت عالی اینه که چون پرستار کلیدی ترین نقش را در بیمارستان داره، به همین دلیل هم
بله
شما روی پرستار.
بله دقیقا همینه، ما میگیم مثلا شروع از همینجا خوبه، چون پزشک رو هم میتونه پرستار متقاعد کنه. بله ما آوردیم یک این چند بار این کار کردیم اثر گذاشتیم. اما حالا همه اینا به کنار، ما برای خودمون رصد خودمون و حتی در آینده بالاخره برای ارزیابی دیگران از ما، کار ما که حالا ما رفتیم این کار به تو بیمار رو دادیم، تا اینجا ارجاع رسمی هم دادیم، خب تو چی کار کردی؟ از کجا به کجا رسیدی؟ و یکی بالاخره ما بدونیم تو رفتی مریض چی شد، بهتر شد، بدتر شد، چی شد. ما اینجا اومدیم به یک لزوم فرم‌های گزارش واحد مراقبت معنوی رسیدیم. حالا قطعا این خیلی خام هست، اما من نگاه کردم دیدم که هم خیلی نخواستم تخصصش کنم که مراقب معنوی ما خودشون بیان با همین به تعبیری برن جلو، هم از این طرف خواستم که یه داشته باشیم یک متنی که ما خودمون ارزیابی کنیم. اما در آینده باید بریم به سمت یک فرمی که این فرم مثل بقیه فرمای دیگه، مثل گزارش پرستاری، مثل گزارش روانشناس، مثل گزارش پزشک، هر چیز دیگه است، اینم یکی از برگه‌های مدارک پزشکی بره کوی مسیر داره، بعد این مدارک، این برگه‌ها مدارک پزشکی دانشگاه مصوب کنه. چون دقت کنید اینطوری نیستش که ما تصمیم بگیریم یک برگه رو وارد پرونده کنیم، هر کاغذی که میخواد جدید وارد پرونده بیمار باشه باید مجوز مدارک پزشکی رو داشته باشه، اونم اینجوری نیستش که به هر راحتی بده، چون نمیخوان کاغذ بازی زیاد بشه. برای همین باید این خودش بره به تعبیری اون مسیرش رو بره، مدتی کار بشه، بعد کم کم متقاعد بشن که این فرم هم بره تو پرند. اما این فرم ما برای خودمون داریم، خودمون بایگانی هر کدوم مراقبین معنوی ما از اینا تعداد زیاد توی این زوم کمایی که دارن میرن، که حالا هم بعدن اگر یه نفر خواست اینا رو نشون میدیم بهش، هم خودمون بدونیم چی کار داریم میکنیم. شماره پرونده بیمار رو مینویسه، نام و نامون خانوادگی، بخش، اتاق و تختش رو مینویسه، فامیل خودش رو مینویسه، تاریخ پدیدش، تاریخ تولد، نام پدر، وضعیت تعهل، میزان تحصیلات، شغل بیمار، حالا دین و مذهبش هم که هست. اینجا این سوالایی که تو ارزیابی اولیه انجام میشه، در واقع اینها هدف بالاتری از کسب جوابهای این داره. یعنی ما درست نوشتیم علت بستری بیمار بدونید شما چیه، بپرسید شکایت اصلی بیمار چی بوده، وضعیت ظاهریش، اما نه این که بگیم اینها برای ما مهم نیست، نه، بلکه هدف مهمتر از جوابهای این داریم و اون چیه؟ ارتباط گیریه. ما وقتی میخواهی یه مراقب معنوی بره بالی، همون اول بره آقا شما چالش عدالت به خدا داری، خیلی مثلا یه هوی هو شاید کب کنه به قول ما، میره شروع میکنه میگه خب چی شد، اولا میگه که اسمامیلتون چیه، بلا از کی بستری شدید، چی شد اومدین، به چه اون مشکلی که هست، چطوری اومدید، بعد وضعیت ظاهریش هم خودش در حین که داره چیز میکنه نگاه میکنه، چون اینا بعدن برام یه ارتباط کلامی چشمی که داره اینا رو خودش مد نظر داره مینویسه، چون اینا مهمه. حمایتگیری خانواده رو داره، نه، با کی اومدی، چطوری دور و برش ببینه خانواده‌اش هستن نیستن، اصلا چطوره وضعیت اقتصادیش، الان وضعیت چطوری، اینو یه بررسی بکنه، از کجا اومدی، اینجای از شهرستان دیگه اومده، الان دغدغه‌اش چیه، خب بابا جان خواب چطور بود، اینا سوال میکنه، آره دیشب ما نخوابیدیم، خب چرا، مثلا شروع میکنیم، این همین خودش باب گفتگوی اصلی بازمون، اشتهات چطور شده، نه بابا از موقعی که اومدیم اصلا نمیتونم غذا بخورم، خب این باز دوباره میپرسه چرا، نکنه مثلا اینجا ناراحتی، نگران این هم هست. یه ابزار هم ما دادیم، ابزار تخصصی فیکا هست، میکنیم حالا اینم شما یک به عنوان اینکه حالا خواستیم یک ابزار رسمی هم داشته، اینو سوالا رو هم مطرح کنید، مشکلی نداره، اینها رو هم سوال کنید. و بعد از این مرحله ارزیابی، بیاید این آنچه که ارزیابی کردید رو بیاید چیکار کنید، تحلیل کنید. ما اینجا نوشتیم نظارت مراقب معنوی، در واقع دو لول ابتدا در نظر گرفتیم، که در مرحله اول طرف اون کسی که میاد وارد کار میشه میگیم روحانی بالینی، بعد اون کسی که حالا سابقه بیشتری داره سوپروایزری داره، به تعبیر مراقب معنویه. این بزرگواران ما، دوستان ما میان به شکل این شکله که ارزیابی اولیه که دارن، میان تو دفتر میشینن، حالا یا با ما یا با روانشناس ما، تحلیل اطلاعاتی که کسب کردن، میگن بله ما اینجوری صحبت کردیم و ما اینجا آنچه به ذهن ما میاد بگیم، خب اینجا به نظر میرسه تو این هیته بیشتر چالش داره، تو این هیته این یک حالت میگم سوپروایزری داره، که برسن به یک تشخیص. یعنی میگیم خب شما به نظر میرسه رو این قضیه تشخیصش تو چالششه، تو ارزیابی کردیم. بعد دیگه مراقب معنوی باید چیکار کنه؟ باید برنامه‌ریزی داشته باشه، اهداف معین کنه و جلساتشون رو یک شرحی بده و در انتها بگه خب چه شد؟ استرس‌هاش برطرف شد. اینا میدونن همچه خامه، اما از باب اینکه فقط خودشون بدونن یک مسیر رو باید برن و اینجا مکتوب کنن. خیلی دنبال اینیم که به شدت داریم بچه‌ها رو مقید می‌کنیم که به قلم بکشن و به تعبیری ادبیات بالینی برسن، چون هنوز بچهای ما کار دارن. و اینکه وقتی که این برگر ما بعداً رسمی شد، یک شرح حال می‌نویسن، یک پزشک، یک روانشناس، یک کسی که تخصص بالینی داره این ادبیات رو داره مرور می‌کنه، می‌فهمه نه بابا که داره نوشته شرح حال رو، کس شرح حالی رو می‌خونه که اینها متوجهن. خب این زمان می‌بره. اینا یعنی یادم میاد از ابتدا که بچه‌ها می‌نوشتن، خیلی به قول ما سوتی های بزرگی داشتن وقتی می نوشتن، هی ما میگودیم نه اینجا به جای این بنیست تعارض فلان، اینجا به جای این جمله بنیست این، داریم تمرین میکنیم، از کتاب های شما خیلی داریم کمک میگیریم، هی مدام میگیم ببینید اینها اینجوری نوشتن، از این کلمات استفاده کنیم که به یک ادبیات بالینی برسیم. فکر میکنم بله متن ما تموم شد. اون فیلمه رو اگر دانلود شده بذارید که من بگم مرحله بعدی که داریم کار میکنیم چیه، که این دیگه اگر انجام بشه خان آخره به نظر من.
قبل از اینکه فیلم رو ببینیم، من باز یه سوال بپرسم، این که شما توی نسخه نویسی معنوی در واقع در حال یک متد جدید هستیم، یعنی ما شرح نویسی معنوی و اونم توسط پرستار، در واقع این اولین هاست دیگه، منم برای اولین بار این رو میشنوم به این صورت. شما دارین آموزش میدین به یک نسخه نویسی معنوی مشخصی برسیم ده. که اون پرستار با این ادبیات بنویسه و خب قاعدتا کار خیلی سخت و پیچیده یه که در
این زمان میبره. ما میدونین چی کار داریم میکنیم؟ داریم از کتابای شما، مخصوصا از کتابای روانشناسا، وقتی اونا توضیح دارن میدن برای بیمارشون، دیدین که خود شما بهتر میدونید، یک شکل خاصی اصلا مشخصه این سیر صحبت اونها، نوشتاری که دارن خیلی متفاوته. برای همین ما داریم، من خودم مصاحبه‌های، چون خودم بیمارستان روانپزشکی پرستاری میکنم، برای بچه‌های اسکن میگیرم از شرایط خوبی که رزیدنت‌های روانشناسی میگم نگاه کنید چه قشنگ قالبشو ببینید چطور داره مینویسه، چه خوب داره مینویسه. اینا رو ما باید تمرین کنیم چون نداریم. اینم زمان میبره، اینا هی بعد از کتاب‌های مختلف هی یک کلمه بگیریم، از اونجا بگیریم، از این بر بگیریم، تمام کم کم برسیم. نمیتونیم بگیم بیمار ترس از چه میدونم اون ادبیات طلبیگی رو نمیشه اوورد اینجا، اینا باید کار بشه. خب اگر اون حالا من خودم هم میتونم اینجا شیر کنم، اما اگر آماده باشه شاید بهتر از سمت شما. حالا من توضیح میدم تا اون موقع. آیا دکتر خان آخر ما چیه که داریم میریم جلو و این حتما 6 7 ماه دیگه ما باید بریم به سمتش. تا اینجا دارن چطور به ما ارجاع میدن؟ مکتوب. و بعدم به ما مراقب من، همیار مراقب من به ما تماس میگیره. بازم این خوب نیست، این هنوزم یه راه دیگه داره و اون اینه که ما مراقب معنوی ما بیاد خودش بشینه پشت سیستم HIS. HIS میدونین دیگه، HIS اون سیستم الکترونیکی، پرونده الکترونیکی تمام بیمارستان ها که با هم شیر میشن، که یه جا برای پرستار داره، مشاور روانشناس، هر آن چیزی که برای بیمار انجام میشه، از CT و آزمایش و تزریقات و مددکاری و هر چیزی که ارجاع میشه اونجا ثبت میشه. ما داریم یه کاری میکنیم، یه لینک، حالا اگر این فیلم نشون داده بشه من دقیقا بهتون میگم ما قراره چی انجام بدیم. نمیدونم الان بزرگوارا میتونن اینا چی برای ما اینجا نمایش بدن یا خود من اینجا دسترسی دارم.
بله ما منتظر هستیم. اگر همکاران محترم در پژوهشکده اعلام بفرمایید که چجوری میشه فیلم رو تماشا کرد، خیلی عالی میشه. جا فکر کنم اگر
خود من بذاره من ببینم، حتی من نه ندارم الان دسترسی.
آها یعنی میکنه شیر نداری؟
نه ولی فیلم رو فرستادم تو ایتا براش میفرستم.
آهان داره، فکر کنم داره باز میشه.
خب من خودم اشتراک بدم یا شما میخواییم بذاریم؟
آجا منم دسترسی ندارم ولی فکرم
فکر میکنم خود دوستان شما دارم سوال میکنم که خودشون میخوان نمایش بدن یا من میتونم انجام بدم.
الان آیزدی پور شما این سفر آوردین یا؟
نه من نیاوردم، میخوام سوالم
خب پس احتمالا دارند آماده میکنن. اگر تعمل بفرماییم
من قبلش توضیح بدم، این کسی که داره توضیح میده یک مددکار اجتماعیه، داره از اون سایتی که در لینکی که تو HIS برای مددکاران اجتماعی گذاشتن توضیح میده که من این الگو رو گرفتم، میخوام دقیقاً برای واحد اینا یه واحد دارن بنام واحد مددکاری که صبح به صبح میرن تو بخششون میشینن، مددکارا میزنن ببینن درخواستای جدیدشون از کدوم بخش چه بیمارایی بوده، نگاه میکنن میبینن مثلا بیمار فلانی تخت فلان بخش کجا ارجاع دادن بهش، بعد میره پرونده‌هاش هم نگاه میکنه ببینه خب این چی بوده، شرایطی هم نگاه میکنه، کاری که انجام شده نگاه میکنه، بعدم میره مستقیم اونجا اقدامش انجام میده، بعد میاد پشت سیستم چیکار میکنه میگه چه کردم. حالا ما دقیقاً میخوایم شبیه همچین چیزی رو برای واحد مراقبت معنوی و مراقب معنوی ایجاد کنیم، دیگه آخرین خانه رسمی شدن کارامونه که دیگه به هر کی بخوایم نشون بدیم، بعد این دیگه خودش یه گسترش پیدا میکنه، هر آن چیزی که شما مد نظرتونه تو این میتونیم ایجاد بکنیم، که اینم میتونیم الان بریم با HIS دانشگاه صحبت کنیم، اما هنوز ما خودمون یعنی لازمه یه مدتی کاغذ بازی کنیم، یعنی خود این هنوز شما نگاه پر همه اینها که دارن این کار میکنن یه مدتی با کاغذ و نوشتن سر کار داشتن، هنوز هم تو کاغذشون هستا، اما این مکمل، این بعد از چند سال ایجاد شده. ما میگیم حالا چند سال که نه، 6-7 ماه حداقل بریم جای کتبی رو بگیریم، بعد میدیم تازه اینو مطرح میکنیم بر اساس اون برگه هایی که اونجا تونستیم توی مددکاری اجتماعی تصویب کنیم که برای داخل چیز، داخل پرونده ها این را ایجاد کنیم. خب ما در خدمتیم.
بله ما منتظر هستیم که ببینیم، من پیام هم دادم به همکاران برای اینکه آیا امکان پخش هست یا نه، همچنان ظاهرن دارم تلاش میکنم برای اینکه اتفاق بیفته. من تا این آماده میشه یه سوالی خدمتتون داشتم آقا، این که یه مقدار بحث حالا فکر میکنم خلط شد بین این که خب شما با پرستار به عنوان همیاران بحث را جلو میبرین و خب قاعدتا به عنوان ارجان اتفاق میفته، ولی این که خود مراقبین معنوی یه آماری اگر لطف بفرمایید، هم از تعداد هم از اینکه مسیر خود در واقع مراقب روحانیونی که الان بیمارستان هستن چیه، دارن چه اتفاقی رقم میفته و دقیقاً چه گفتگویی صورت میگیره و در واقع اینکه خود روحانیون الان چه میکنن و به ویژه تجاربی که خود شما هم دارین، که خب شما سالهای ساله که من ارادت که از قبل هم خدمتتون داشتم و دارم تا حدی آشنا هستم که واقعا اون حجم مفصل روحانیون در بیمارستان، این گفتگوها و این تجارب حوزه مراقبت معنوی در بیمارستان ها را هم که هست، اگر سلاح بدون اشاره بفرمایید. البته فیلم هم اگه ببینیم و بعدش گفتگو بکنیم راجبش خیلی عالی میشه. نمیدونم الان همکاران محترم در پژوهشگاه الان صدای من هست، اجازه بدن یه تماس بگیرم و پیگیری کنم.
آیا دکتر ایزدی پور صدا منو دارید شما؟
بله بفهم.
سیستم من یه مشکلی پیدا کرده، اما نمیتونم ارائه کنم، این فیلم ارائه کنم. شما ببینید میتونید؟
بله چشم. این شیر شد الان؟
بله.
نه کنید، این من توضیح بدم خدمتتون. این صفحه یکی به نام IHIS که حالا توضیح میدم بهتون، نه کنید اینجا. نه کنید اینجا چند تا، حالا شاید هم شما بزرگوارم از بابی که حالا برای همه دوستان، چند تا لینک داره اینجا مثلا جای مختلف، یکی نوشته از لینک ها چی مدد، واحد مددکاری که ما به دنبالیم که متناظر این به تنبیری برای واحد، هر چی اینجا اسم واحد مددکاری میاره ما میخوایم واحد چی بذاریم، مراقبت معنوی بذاریم.
بله آقای جلیپور، این فیلم اسلاید که صدا نداره احیانا.
صدا نداره این؟
نه 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 ما صدا نداریم.
این باید صدا داشته باشه. من فکر کنم شما دارین میشنوین صداشونو.
نه 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 ما فقط داریم میبینیم صدا
نمیشنوین. شاید من باید صدای خودم رو اینجا ببندم حالا فکر کنم. اجازه بدیم ببینم.
همچنان هم صدا نده.
آقای دکتر ببخشید چون فیلمم کوتاه هستش، فکر کنم همراه فیلم جناب علی توضیح بدید صداش هم همین زنده شما صحبت بکنید فکر کنم بهتر باشه، چون ظاهرا صداش پخش نمیشه.
باشه من حالا بزنم ببینم میتونم بیارم از ابتدای فیلم. صدای منو دارین دیگه؟ آره؟
بله.
صدای خود من.
بله
صدای خود من دارم. اینجا داره میگه که داره این HIS یه صفحه‌ایه که داره مخفف سیستم به حساب شبکه‌ای به حساب بیمارستان‌های ایران هستش. تمام یعنی همه چیز درباره بیماران کل که بیمارستان‌های کشور تو این صفحه میشه. یه جایی داره اینجا خودش داره میگه این لینک واحد مددکاریه که این واحد مددکاری ما میخواییم متناظر با این یک چی ایجاد کنیم، واحد مراقبت معنوی بذاریم با همین قابلیت ها. اینجا نکنیم اینجا مددکاری. حالا شما فرض کنید این قرار لینکه بشه در کنار لینک های دیگه به عنوان مراقب معنوی. میگه وقتی رو این میزنی هر روز مایه مددکار شما بخوانید مایه مراقب معنوی، اینو میگه به ما. میگه در سال انتخاب مدنی سرپایی اونه که تازه میگه یه سش مراجعات سرپاییه اون هم برای بستری هایی. یعنی الان میخواد ببینید این مراجعات جدیدش چیه. بعد اینجا این قسمت میزنه درخواست میخواد کی ازشون خواسته که مزبیان اینجا مراجعه کنه از بخشای مختلف. میزنه اینجا یکم پرستار توضیحش رو میده، هر آن چیزی که لازم باشه رو زده، بعد درخواست زده به مددکار که لازمه. اینو الان روش کلیک کرد. حالا اینجا این الان دیگه بیمارانی که جدید از بخش‌های مختلف درخواست‌های جدید زدن همه موارد رو میده. اینو تمام هر بخش میگه این فلانی از بخش فلان یعنی اتاق چند اینجوری. بعد هر یکی از این بیمارا کلیک میکنه میره رو پروندهش. خب این حالا از کجا آمده چیکاره ان کارا چه اقداماتی گرفته، بعد میره بالی کارش انجام میده دوباره میاد پشت سیستم میشینه و چیکار میکنه اینجا هر آنچه لازمه رو. دقیقا های دکتر میتونیم ما اینجا اون گزارش نویسی تخصصی خود اون چالش ها چی هست اینجا بیاریم. این کار نداره، ایجادش اصلا کار خاصی نیستش که ما بخوایم. اگر اینو بتونید با خود شما به یک چون یک قرار دیگه کشوری بشه دیگه. البته حالا باید میگم بیمارستان امام رضا داره برای خودش اچ‌آی‌اس خاص خودش ایجاد میکنه، یعنی این قابلیت داره. اما اگر باید این بتونیم با یک رهدرویه باشه که همه جا به یک شکل باشه، خب قطعا بهتر خواهد بود. این دیگه در قدم آخر ما میخوانیم. هر وقت به اینجا رسیدیم من کارم تا حدی تمام شده میدونم. از نظر ساختار، از نظر اون چیزی که شما دکتر گفتین، اونا ما داریم مدام خودمون، خودم هنوز در حال آموزشم دیگه، با محتوایی که شما در کلاسات مکس هستش، من هر چی از اونجا میگیرم و شاید میدونم کتابای شما بچهای ما دارن میرن در اولین قدمی که گفتم بعد از ارزیابی که انجام میان صحبت نه استفاره که میگفت بهشون اندازن یه که 12 تا سوال رو باید در یعنی از هر هیته که از اون 4 هیته هر کدوم باید 3 سوال رو برای خودشون ملکه ذهنشون با ادبیاتی که بلدن داشته باشن و اینا رو ارزیابی کنن. که بعد این چهار از دل این 12 تا سوال باید بیان در کنار اون حالا یا روانشناس یا حالا بیشتر خود ما دیگه اونجا بیان بگن و به یک تشخیصی برسن و برای اون با توجه محتوایی که آموزش دیده شده جا بتونه پلن درمانی بزنه. کارا میگم از کتاب شما خیلی اونجا استفاده و داریم هم هر همین بچه‌هامون آموزش
الان شما چند نفر روحانی توی بیمارستان دارین مشهد؟
الان بیمارستان خود امام رضا که هستن با خود من میشن 9 تا، یعنی فکر میکنم اجازه بدین 3 تا 4 تا خانم 3 تا آقا 7 تا نه ببخشید 4 تا خانم 4 تا آقا هستن میشن و یعنی 3 تا روانشناس داریم در مورد، یعنی 3 تا روانشناس من حساب و آقای دکتر هم هستن که آقای دکتر حالا نمیان فعلا.
بله خب شما این جمع روحانیون الان وابسته به چه ارگانی هستن توی بیمارستانه؟ شما ذیل مثلا کدام معاونت سازماندهی شدین؟ آیا معاونت درمانی یا مثلا به لحاظ چارت سیستمی روحانیون شما در چه قالبی به
مراقبت؟ فقط یه خود واحد مراقبت، یه واحدی در دان اینا که این نکته با دقت بفهمید، واحد مراقبت معنوی ما واحد مراقبت معنوی بیمارستان نیست، واحد مراقبت معنوی دانشگاه، یه واحدی مجزا در خود دانشگاه به وجود اومده. خب حالا ابلاغ اولش رو نهاد زده اما به طور مستقل خودش، مثلا من به عنوان مدیر میرم با مدیرای جاهای مختلف صحبت میکنم، حالا توافق میکنیم که این کار انجام بشه، یعنی خود شخص من یعنی توی دانشگاه به عنوان مسئول این واحد هستن که با معاونت‌های مختلف حالا اگه کاری به هر زمینه‌ای که داشته باشم وارد گفتگو میشم. یعنی ما فعلا ذیل هیچ معاون نیستیم، واحد مراقبت اسمش هم از واحد مراقبت معنوی دانشگاه علوم پزشکی میشه.
بعد حالا این که حالا چون توی سوالات هم بود شما جذب که میکنیم قاعدتا از طلاب هستن دیگه، یعنی روحانیونی که دانش آموخته حوزه علمی هستن، اینا شرایط خاص دیگه ای هم دارن توی گزینش ها یا مثلا با چه قالبی دوستان را به کار میگیرین در این حوزه؟
یه نکته من داشتم تایپ هم میکردم که گفتن از دانش آموخته، علتی که ما به سمت این نرفتیم که یعنی نکه نخواهیم بریم، نمیتونیم بریم فعلا برای بحث دانش آموختگان حالا رشته الهیات، اینه که ما برای پرداختی اینها فعلا آن چیزی که موجود هست مصوب هست اینه که ما در مقابل مبلغین، یعنی به تعبیر بگیم کارشناسان دینی، یعنی اسم کلمه روحانی آورده میتونیم، یعنی این مراقبت معنوی چون از نظر بودجه میدونیم بودجه دیگه آخرین کاریه که درست میشه، ما میگیم اینا رو فعلا آوردیم، اینا به عنوان ساعت تبلیغی دارن یا به تعبیری بگیم تو اشل حقوقی اونا میدونن همه ما مراقب معنویم، اما بالاخره اون بودجه هایی که از بالا میخواد بیاد فقط در قالب کارشناسان دفتر نهاد دیده شدن که حالا اخیراً داریم میریم مثلا تیه که ببینیم آیا میتونیم بریم و اینکه شورای فرهنگی بده و بحث پرداخت مقصد دیگه، برای همین نمیتونیم ما کارشناسان دینی رو ببخشید الهیاتو بیاریم چون برای این هنوز تعریفی نیست، چون حداقل این باید طلبه باشه، این نکتهش اینه، ولی قطعا باید بریم به این سمت که آقا ما در آینده هم اصلا این مراقبه معنوی به صرف مراقبه معنوی بهشون پرداخت بشه که احتمالاً با اتفاقایی که داره در وزارت و این تفاهم نامه‌ای که میشه انشالله ما اسناد ولادتی اگر گیر می آوردیم استفاده میکردیم، ولی چیزی گیر نآوردیم برای پرداختی به جز عناوین تبلیغی و به تعبیری با چی میگن روحانیت و اینا.
یه سوال دیگه این که شما این تجاربی و در واقع مباحثی که در حال ارائه هستیم را آیا به خروجی های احیانا علمی یا عملی یا بازخوردی اینجوری هم چه در دانشگاه چه در سیستم رسیدین یا نه؟
ما خود این انگار واحد مراقبت معنوی ذیل پژوهشکده دینوسوماتیک که ما میدونیم که در 9 منطقه آمایشی اگه اشتباه نکنم تو کشور ما خودمون منطقه 9 حالا نمیدونم بیشتر از 9 هم داریم یا نه، هر منطقه آمایشی میتونه یک پژوهشگری دین و سلامت بزنه. دانشگاه علوم پزشکی مشهد که ذیل نهاد استان دبیر خونش خود نهاد هستش انگار مصوب کرده که این پژوهشگری باشه و ما در واقع وقتی هم تو این پوسترامون هستش ما ذیل اینم هستیم از نظر باز پژوهش یه نظر به حساب باز خود نهاد. تا حالا دقیق نمیدونم اما
نمیدونم تو گروه ما هستش اگر ایشون دسترسی بدن، چون ایشون کاجیشی ما رو دارن انجام میدن. فکر میکنم 4 یا 5 روزه روشی خانم رضایی تشریف دارن گروه ما، شما میتونیم جهات خیلی جامعه تایی دارن که روانشون هستن.
چون اون چند یا صداتون قد تو وست میشه نمیدونم، من فقط خوش آیده فیزدی پور صداتون را من خوب ندارم حالا نمیدونم، همینجور الان یه لحظه اینجوری شد.
تا کجا متشنین؟ من دارم توضیح میدم که دعوای طرحهای پژوهشی.
بله الان خوب شد صداتون. من راجع به مرکز فرمودی، مرکز تحقیقات و اینکه آمار داشتی میدادی که دیگه صداتون دارم.
تو قضیه پژوهشی خانم رضایی که اگر تو گروه تشریف داشته باشن، حالا ایشون اگه با هستن نمیدونم، من در نمیدونم، ایشون توضیح بدن. یک کار حدودا 4 یا 5 اگه اشتباه نکنم پروژه پژوهشی دارن که میان این کارهای نکنه مراقبین معنی ما خودشون پژوهش نمیکنن، حتی خود منم چون نمیرسن، اونها میان در قالب طرحهای پژوهشی ارزیابی میکنن این مرا. حالا اونا خودشون دیگه باید میگن کدوم بیمارا به ما خط میدن که ما چیکار بکنیم. اگر اشتباه نکنم 4 تا یکی به تمام شده، 3 یا 4 تا دیگه طرح پژوهشی در حین اجرا هستش. اینا رو میگم، حالا من اگر خود خانم رضایی مسئول بحث پژوهشی هستن باشن، اونا میتونن که دکترای که ایشون بحث روانشناسی ما همزمان دارن انجام میدن. و از طرفی هم ما یکی دیگه از کارهایی هم که انجام دادیم اینکه پایان نامه های ارشد یا حالا بیشتر ارشد دیگه، رشته های مختلف بیشتر پرستاری بازن، اونا رو هم میتونیم.
بله بله آقا صدا
شد؟
نخیر
بفهم. صفحه من نمیدونم کلن قد شد، حالا نمیدونم
صداتون هست آجا آقا ما صداتون داریم.
بعد چی میگفت؟
در رابطه با پایان نامه ها که
پایان نامه که ما کار کردیم، یک بررسی میزان اثر بخشی مراقبت معنوی بر رشد پس از سانحه در مادرانی که نوزادان نارسته، که من اونجا خودم مراقب معنوی که داشتم ارائه میدم به ما خانم دکتر که استاد راهنما بود، با این به حساب خانم که به حساب دانشجو بود لینک شده بودن، همون کار ما رو در قالب پایان نامه آوردن. یعنی ما خودمون نرفتیم وارد فضای پژوهش، چون هم تخصصشو نداریم، هم این که وقتشو نداریم. برای همین میگیم آقا آن چه ما داریم انجام میدیم و میذاریم برای اینکه دعوت میکنیم، حالا 1-2 تا پژوهش هم خود پژوهشگرای ما دارن توی دفترنات انجام میدن، و اینکه در قالب پایان نامه. ولی فکر میکنم یه پایان نامه چاپ شده، پایان نامه‌شو که مطمئنیم چاپ شده، و دو تا اگه اشتباه نکنم پژوهشه که اینا رو خانم رضایی مطمئن، و 3 تا یا 4 تا هم که در حین به حساب این اجرا.
متشکرم. حالا الان شما اگر بخوایم به حالا یک جمع‌بندی کلی برسیم، باز قبلش هم این سوال رو بپرسم که شما صرفاً در بیمارستان که نیستین، یعنی خدمات خارج از بیمارستان هم مثلا منزل بیمار یا
نه
حتی مثلا در مراکز گروه درمانی برای بیماران، آیا این هم داریم یا فقط تمرکز
گروه؟ بله گروه و تا امیر فضاش باز، اما هوم کیر رو چون گرچه گایدلاینش ولی هنوز هم رفتیم به اون سمت، هم فعلا تمرکزمون همینه که بالین رو به یک سرانجام برسونیم و اصلا خودمون نرفتیم به سمتش. بله باید
و الان این 10-11 نفر از روحانیونی که در بیمارستان حضور دارین، شما ارجاع میشه به شما، یعنی مرکزی همون دفتر ثبت میشه و بعد روحانیون، یا اینکه نه اصلا فعل بداهه میرین پیش بیمار و گفتگو میکنین؟
تا قبل از این که این تشخیص های پرستاری انجام بشه تو این چند ماه گذشته، خود این مراقبین معنوی ما به صورت راندی میرفتن تو بخش ها و میگرفتن، چون نداشتیم جایی. اما به لطف خدا بعد از اینکه این فلوچارتمون تصویب شد و این آموزش ها داده شد و این تشخیص های پرستاری به این سمت، هنوز ابتدا چون میگم دیروز اولین جلسه بود که به این سمت داریم میریم که انشاءالله دیگه ثبت خود چیز بشه، گزارش پرستاری بشه،
سیستم بشه. حالا یه سوال دیگه این که شما برای اقناع سازی دانشگاه، مجموعی از کادر درمان، تصمیم گیران، رئیس دانشگاه، معاونین و غیره، خصوصا قاعدتا خیلی باید تلاش کرده باشین تا اینکه بتونین هم واحد مراقبت معنوی رو در دانشگاه مشهد بزنیم و هم این که تو بیمارستان مستقل و مستقل افرادی را جذب بکنیم، این هم این حجم نسبتا زیاد را به نسبت، چون حالا قاعدتا از این جهت خب منحصر به فرده، برای اقناسازی یا برای ایجاد انگیزه میشه بفرمایید چه مسیری را خیلی مختصر طی کردیم که دانشگاه علوم پزشکی مشهد به همچین مسیری هدایت بشه که لازمه این تعداد روحانیون که بیمارستان باشن و روزانه افراد وارد ارائه خدمات معنوی بشن؟
این طی شاید بگم چند سال محقق، یعنی افتتاح واحد مراقبت معنوی ما که در 20 مهر بود، این خب قطعا شما وقتی به یک رسمی میخواد باشه قطعا این چند سالی در یک مسیری رفته که به این افتتاح رسمی میرسه. اینا ما در ابتدا که من یک روحانی یک بیمارستان به عنوان رو مبلغ ساده بودم، اونجا داشتم کار میکردم، شروع کردیم اول یه سری ارائه های به خود سرپرستارا دادیم، اما اینا در حدی بود که یه بیمارستان رو در حدی که به ما ارجای شفاهی بدن. اما برای رسیدن به این واحد رسمی چند تا کار به نظر من اثر گذاشت. یک، اومدیم از آدمایی که از اساتیدی که از جنس خود فضای آکادمیک بیمار وزارتخونه بودن دعوت کردیم، مثل آقای دکتر بلحری رو مثلا ما اول دعوت کردیم، بعد چند نفر دیگه از اساتید که این کمک کرد به این که ما گفتمان رو در سطح باشه. اگر خاطر شما باشه قبل از کرونا خود شما تیم شما بزرگ اومده بودین چند ماه ما اینو انجام دادیم، اینها همه با هم کم کم این گفتمان سازی مراقبت معنوی اینجا شد. بعد اگر مطلع باشیم ما خوب بود من اینا رو می آوردم اینجا، ما چند وبینار حتی وبینار بین المللی در کرونا به عنوان مراقبت معنوی و سلامت معنوی ما اینجا برگزار کردیم که در یه وبینار بود که وبینار کشوری بود، از همه دانشگاه اونجا یه دوره ای شرکت میکردن، اساتیدی بودن که از آقای دکتر زیدی رو معرفی می آورده بودیم، بعد وبینارهای بین‌المللی گذاشتیم و مکرر پرزنت های مکرر، یعنی ما خسته نشدیم، هر مسئولی رو که میدیدیم، هر تیم جدید رو که میدیدیم میرفتیم براش توضیح میدادیم. فکر میکنم تعداد زیاد این ارائه ها به آدم های مختلف در جاهای مختلف با هر فرصتی که پیدا میکنه، حتی بعضی وقتا چهره به چهره، کم کم وقتی که اسم مراقبت معنوی به تعبیری مطرح میشد، خود مجموعه دانشگاهی میگفتن خب متولیش این قسمت و این شرط با خود اسم ما میدونستن، که بعد بلطف خدا دیگه این زمینش فراهم شد و اقناع شد. و واقعا دانشگاه علوم پزشکی مشهد خیلی سخت اقناعشون توی حالا فضاهای مختلف، چون اونجا خیلی سخت میگیرن، مخصوصا حالا این کاری که خودش بدیع و خاص هم هست و میتونه در معرض حالا سوگیری هم باشه. فکر میکنم یکی پس اون وبینارهای داخلی بین‌المللی، استفاده از اساتید مطرح، همینی که شما بگید جای دیگه انجام میدن، این خودش خیلی مهمه، این خیلی مهمه.
بسیار عالی. آقا من آخرین سوالم اینجوری بپرسم از منظرتون، و اگر همکاران محترم در جلسه هم احیانا سوالی دارن در خدمتون هستیم، این که شما الان هم عضوی از کادر درمان هستین دیگه، یعنی الان به عنوان پرستار توی بیمارستان هم شیفت دارین، درسته اینجوری؟
نه، این بیمارستان یه بیمارستان دیگه که از قبل بودم، اینه قبل از این که من طلبه بشم پرستار اون بیمارستان بودم،
و الان هم همچنان پرستار اونجا هستیم.
بله، تو بخشای
شما ملبس، یعنی با لباس روحانی پرستار هستیم یا نه؟
وارد بخش کلم میدونن دیگه، من وارد بیمارستان که میشم با لباس میرم داخل بیمارستان، بعد لباسام عوض میکنم، رو پوش میپوشم، و بعد میدونن، همه میشناسن منو، یعنی کاملا هم تو دانشگاه منو تا حدودی میشناسن، خود دانشگاه مختلف توی دانشگاه و بیمارستان مختلف هم تو خود بیمارستان ما رو میشناسن.
خب آجا، الان شما هم یک پرستار هستین که توی سیستم نظام پزشکی مشغول به انجام خدمت هستین، و هم یک روحانی که مراقب معنوی را ارائه میدید. به نظر شما یا تلفیق این دو حوزه‌ای که به ظاهر هم قاعدتاً با هم همخوانی نداره، البته در قبل از این روی کرده ارائه مباحث معنوی که انجام میدین، آیا این تلفیق را چقدر مؤثر میدونی در پیشبرد ارائه خدمات مراقبت معنوی؟ یعنی ما
چقدر این جهت دهنده است، یا اینکه نه ممکنه این احیانا خودش کند بکنه مسیر را به عنوان شخص خود شما، نه به عنوان حالا فرد. شما ممکنه همزمان در کنار بیمار هستین، بیماری نیاز پزشکی و جسمی پرستاری داره، شما انجام میدین و در کنار این خدمت پرستاری که دارین بهش انجام میدین وارد حوزه انجام مراقبت معنوی میشین. چقدر این تلفیقش به شما کمک کرده و چقدر میتونین که اینو توصیه بکنین به بقیه اگر تجربه‌ای هم در این حوزه دارین؟
آی دکتر، برای شکلگیری این ادبیات و آنچه که ما گفتیم قطعا کمک هم کرد، این که من بدونم تشخیص پرستاری چیه. اما برای این که یه نفری الان بخواد بره یه دانشگاه یه بیمارستانی رو اقناع کنه، لازم نیست که پرستار باشه، فقط لازمه که آنچه که ما بهش رسیدیم و مسلط باشه، دلیل داریم، یعنی یک به قول من میگه شاهد داریم. همون طلبه‌ای که گفتیم که الان دانشگاه علوم پزشکی زاهدان رو داره مدیریت، واحد مراقبت معنویش داره، این چه اتفاقی افتاد؟ ایشون یک طلبه مستعد با استعداد و علاقه من بود. یه ویژگی داشت، ایشون ما رو کلا تخلیه اطلاعاتی، یعنی یادم میاد لپتاپ من هر چیزی که من داشتم رو میگرفت و خوبم بلدم بود خوب بهش مسلط باشم. ایشون ببینید میخوام بگم اصلا هیچ ارتباطی با من نداره، فقط آنچه ما بهش رسیده بودیم از اسناد، از ادبیات، از نوع مثالهایی که میزنیم، از این که با لسان به طبیل لسانی که ما به کار میبریم، ما این تونست حفظ کنه. میره برای یک سفر به تعبیر شخصی میره اونجا، بعد خیلی اتفاقی اونجا با یک با مسئولین دانشگاه زاهدان آشنا میشه، البته از نهادش ارائه میده، اینا همون چیزی که ما دقیقا بهش گفتیم ارائه میده، اونا خوششون میاد، بعد بهش میگن که میشه بیاین توی جمع مدیران دانشگاه هم مطرح کنید، همون تو همون سفر ارائه میده، بر میگن اومد مشهد، بهش ایمیل زدن که آقا شما میای این خودت مسئولیت همین معنی دانشگاه رو مشهد کرد. من گفتم با اینکه اینجا خب کسی که خونه داره تو مشهد جایگاه خوبی داشت، اما خودش گفت از همون رسالت من حاضرم برم. الان رفته، به نظر من یکی از کسی که دعوت بکنید ایشون آقای فرهمند، ببین چطور از صفر تا صفر جایی که اصلا مطرح نیست مراقبت نمیگم نشد، چطور تونستید این رو بکاری تو ذهن اینها، تونستی به سرعت مراقبت معنوی و ارجاع و همه چی و قرار رسمی برسیدی؟ نظرم ایشون
صداتون یکم باز قطع و وصل
میشه. اگر که آقای فرهمند توضیحات شو
بله آقای فرهمند رو بنده هم ارادت دارم خدمتشون رو میشناسم.
به نظر من ایشون به عنوان یک مثالی که این محتوای ما رو دست گرفته و بدون اینکه واسه حتی معرفی شده باشه از جایی، فقط خودش به شخصه به تعبیر ما تو جیبش بوده این محتوا و رفته اونجا ارائه داده و تونسته از صفر تا صد اقناع، افتتاح، ارجاع، همه اینا رو که دانشگاه علوم پزشکی گونم تازه اقلیت‌های مختلفی داره. به نظر من یکی از کسایی که میتونید دعوت بکنید و بخوایدش که چطور این مسیر رو بی سرعت برای بقیه هم انشاءالله.
بسیار عالی، ممنون و متشکرم. خیلی خیلی تشکر میکنم از آقای ایزدی پور که عرض کردم به گونه‌ای هم کاملا بدیع هستن در این حوزه و هم به لحاظ جایگاه کادر درمانی و هم به عنوان یک طلبه و یک روحانی و هم به عنوان فردی که دانش آموخته تحصیلات دانشگاهی و الهیات دارن، خلاصه هر سه را ما در ایشون جمع میبینیم و تجارب ارزندهی هم در این حوزه ارائه دادن. نقاط قوت فراوانی در مجموعه دانشگاه علوم پزشکی مشهد وجود داره، به ویژه این که تلاش عمده دوستان بر این هست که به صورت سیستمی سازمانی تشکیلاتین اتفاق بیفته، کاملا آموزش ها جدیه و این جمع روحانیونی که الان به عنوان مراقب معنوی در مراکز درمانی هستن مرتب در حال آموزش دیدن هستن و در حال خلاصه رشد و ارتقای در این حوزه. اللهم صل علی
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد.